تراپی و درمان‌هایی که داریم شروع درمان رو انجام بدیم تا جواب کشت بیمار حاضر بشه. معمولا کشت ادرار 48 تا 72 ساعت زمان میبره، درچه در طول اون دوره میشه توی عفونت‌های ساده کشت‌های درمان‌های معمول رو شروع کرد که شامل حالا یه سری درمان مثل نیتروفانتوئین هست، کوچموکسازول هست که میدونیم که تاثیر خوبی روی درمان‌های سیستم ادراری عفونت‌های سیستم ادراری داره. در مورد انتخاب درمان معمولا آنتیبیوتیکای رو انتخاب میکنیم که غلظت ادراری داروها خیلی بیشتر باشه از غلظت سرومیشون، یعنی مثل آنتیبیوتیکای هستن که فلوکسینولون ها هستن، سفالوسپورین ها هستن یا از درمان های قدیمی نیتروفانتوئین ها هستن که اینا غلظت ادراری آنتیبیوتیک خیلی بیشتر از غلظت سرومیش خواهد بود. این اهمیت بسیاری داره برای ما.
درست.
در درمان عفونت ادراری تحتانی همونطور که عرض کردم بیماری که میاد با علائم خیلی خفیف و تنها علائم ادراری داره و هیچ علامت دیگه‌ای نداره، نظیر تب یا درد پهلو یا استفراغ یا حال عمومی بد نداشته باشه، میتونیم درمان رو فقط در خانم‌ها تک دوز انجام بدیم. این خیلی مهم هست که دوره درمانمون چقدر باشه. اگر تک دوز انتخاب کنیم معمولا 80 تا 100 درصد موارد موفقیت آمیز هست درمان های تک دوز. اما در درمان عفونت ها اخیرا با توجه به شیوعی که در جامعه داریم و بر اساس باکتری های شایعی که داریم، اخیرا درمان ها به سمت درمان های کوتاه مدت 3 روزه رفته، یعنی 3 روز درمان با آنتیبیوتیک مناسب. اما بعضی از موارد هستن که ما نیاز به درمان های طولانی تر تا 7 روز داریم که اینها برای کسانی هستن که علائم و نشانهاشون علارغم تجویز آنتیبیوتیک مناسب بیشتر از 4 تا 5 روز طول کشیده باشه، یا اینکه سن بالای 65 سال داشته باشن، یا دیابتیک باشن، یا حاملگی. در این 4 تا مورد ما درمانهای 7 روز و 10 روز رو پیشنهاد میدیم. این درمانهایی که عرض کردم خدمتون برای عفونت‌های غیر کامپلیکه، یعنی عفونت‌های ساده سیستم ادراری تحتانی، یعنی معروف عفونت مثانه هستن، انجام میشه. اما در مورد عفونت‌هایی که کامپلیکه هستن همراه با تب، علائم حال عمومی بعد بیمار، با نارسایی کلیه یا درد پهلو باشن، دیگه درمان‌ها متفاوت میشه، چون نیاز داریم که بیمار رو بستری کنیم و درمان سیستمی که بریدی براشون تجویز بشه.
بله آقای دکتر، ما قبل از این که به تشخیص قطعیمون برسیم درمان رو با چه آنتیبیوتیکی میتونیم شروع بکنیم؟
آنتیبیوتیک هایی که معمولا مقاومت نسبت بهشون کمتر هستش و بر اساس شایع‌ترین ارگانیسم هایی که توی ادرار به دست میاد توی جامعه، معمولا خب ایکولای هست، یه باکتری اشعشیا کولی هست و پروتوس.
بله.
که درمان موثر بر این دو باکتری معمولا کوچموکسازول هست که ترکیب سولفونامید و تریمیتوپریم هستش که ترکیب بسیار خوبیه کوچموکسازول و روی اکثر باکتری های سیستم ادراری موثر هست. رده بعدی نیتروفورانتوئین هست و نالیدیکسیک اسید هست و علاوه درمان های فلوکرینول های جدید مثل سیپروفلوکساسین، اوفلوکساسین، لیبوفلوکساسین که اینا درمان های جدیدی هستن که بر اساس حال مقاومت آنتیبیوتیکی و چیزهایی که در هر بر اساس جامعه که وجود داره و جامعه آمادهی که وجود داره تجویز میشه. الان در حال حاضر بر اساس مقاومتی که توی کشور ما هست بیشتر به سمت تجویز زودرس فلوکسینول ها رفتیم، یعنی که بیشتر سعی میکنیم سیپروفلوکساسین تجویز بشه، لیبوفلوکساسین حالا دسته جدیدش تجویز میشه که مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به اینها کمتر هستش.
بله. یکی از شنوندگان پرسیدن که از شما بپرسیم سفکسیم چه جایگاهی داره توی درمان اولیه؟
سفکسیم هم به عنوان سفالوسپورین های نسل سوم و این موارد موثر هستش، ولی خب مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت بهش زیاد هست. سفکسیم معمولا توی خانم های حامله که تجویز حالا دستای دیگه داروی براشون خطرناک هستش، معمولا از سفکسین یا سفتوریاکسون تزریقی در خانم‌های حامل استفاده میشه یا حتی سفالکسین که سیف هستش برای حاملگی و قابل تجویز هست، و یه سری داروهای دیگه مثل آمینوگلیکوزیدها که جنتامایسین هست زیاد تجویز میشه و آمیکاسین که جزو دسته داروهایی هستن که نارسایی کلیه هم ایجاد میکنن. تجویز زیادش توصیه نمیشه براشون، ولی معمولا چون مقاومت آنتیبیوتیکی همون هم که عرض کردم به نسبت به سفکسین زیاد هستش، معمولا تجویزش کمتر شده.
درست. و همزمان هم کشت رو بدیم تا جواب بیاد.
جواب کشت هم از این جهت های اهمیته که بیماری که پاسخ آنتیبیوتیکی مناسب نداشته باشه، به عنوان بیس آزمایشگاهی ما چیزی داشته باشیم که بدونیم که کدوم آنتیبیوتیک رو این عفونت رو موثر خواهد بود.
درست. خب اون وقت برای این که بدونیم ریشه‌کن شده این عفونت یا نه، بازم نیاز به آزمایش هست یا اینکه همون میزان زمانی که گفتید
برای این که ببینیم آیا پاسخ درمان خوبی داریم یا نه، بیشتر بر اساس علائم جلو میریم. یعنی باید ببینیم علائم بیمار برطرف شده یا نه، که همون علائمی که عرض کردم خدمتون، تکرر ادرار بیمار برطرف بشه، هماشوری اگر دارن، خونریزی ادرار دارن برطرف بشه، بوی بد ادرار برطرف بشه. اگر که احساس کردیم که بیمار بعد 3 روز، معمولا تا 5 روز که گفتیم نیاز به درمانه طولانی مدت داریم، بعد 5 روز علائمشون برطرف نشد، نیاز داریم به بررسی بیشتر، که بررسی بیشتر خب پاراکلینیک مجدد هستش، و چون بیمار دیگه آنتیبیوتیک مصرف کرده، کشت ادرار مجدد شاید ارزش چندانی نداشته باشه، مگر اینکه کشت ادرار برای موارد خاص مثل سل یا شیستوزوما یا عفونت های مقاوم به درمان آنتیبیوتیک معمول رو در نظر داشته باشیم.
درست. خب آقای دکتر، چون علائم الان برامون خیلی مهم شد، یه دارویی که زیاد توی اورژانس میبینیم استفاده میکنن همکاران، فنازوپیریدینه.
بله.
و خب خیلی از علائم طبیعتا از بین میبره دیگه، این دارو چه جایگاهی داره؟
فنازوپیریدین جزء آنتیکولینرژیک های دستای قدیم هستش که زیاد هم استفاده میشه برای حالا عفونت های هم مثانه هم مجرا در آقایون، که سوزش ادرار رو کامل از بین میبره.
بله.
و معمولا اگر بیماری عفونت ادراری مقاوم داشته باشه که به آنتیبیوتیک جواب نده، با فنازوپیریدین هم علائمش برطرف نخواهد شد، مگر اینکه خب علت این علائمشون عفونت ادراری، علاوه بر عفونت ادراری چیزای دیگه مثل سنگهای ادراری، انسدادهای دستگاه ادراری، اینها هم همراهش باشه که به فنازوپیریدین خیلی خوب جواب میدن. وگرنه عفونت ادراری که با فنازوپیریدین خوب بشه معمولا عفونت ادراری نیست و چیز دیگه خواهد بود، مگر اینکه آنتیبیوتیک کنارش مصرف بشه.
یعنی پس اگر که بیمار مراجعه کرد با علائم سوزش و اینا، میتونن همکارا استفاده بکنن؟
بله، میشه استفاده کرد، بیشتر جنبه علامت درمانی داره برای بیمار.
چون اینو از این نظر پرسیدم، شما فرمودین که علامت ها از بین باید بره برای اینکه بدونیم درمان شده، حالا با توضیحی که شما فرمودین که اگر عفونت واقعا باشه اون علائم برطرف نمیشه با فنازوپیریدین، که میگم جوابشون رو شنوندگان از این نظر گرفت. خب آقای دکتر، این پاراکلینیک ها مثل سونوگرافی و چیزایی که خیلی زیاد داریم ازش استفاده میکنیم، اینها هم در روند مجریات درمانمون تاثیر داره؟
شاید ببینید که استفاده از پاراکلینیک به علت ارزانی و در دسترس بودن توی کشور ما یه مقدار بیش از حد شده. خود بیمار هم انتظار داره که توی عفونت ادراری همیشه بررسی پاراکلینیک، حداقل یک سونوگرافی برای بیمار انجام بشه. ولی مطالعات رادیولوژیک معمولا توی عفونت های ساده و سیستیت های تحتانی نیازی به انجام ندارند، مگر اینکه یه سری موارد خاص که ما در شرایط بیمار کشف میکنیم شاید نیاز داشته باشه که یه بررسی بیشتر انجام بشه. مثلا بیماری اومده با عفونت ادراری و سابقه سنگ داشته، به خصوص سنگ های عفونی، یا سابقه بستری به دلیل عفونت های تبدال ادراری داشته باشه، ما اینا رو ترجیح میدیم که از همون اول به فکر انجام یک ایمیجینگ درشون باشیم، یا اینکه احتمال بدیم بیمار با توجه به حال عمومیشون و شدت علائمش احتمال انسداد حاده در اثر حالا سنگ یا تنگی مادرزادی سیستم ادراری داشته باشیم، یا از در بیمارانی که از همون ابتدا میدونیم که ناهنجاری مادرزادی دارن، مثلا یه سری بچه‌هایی هستن که ریفلاکس ادراری توشون تشخیص داده شده، اینها اگه با عفونت ادراری بیان، ترجیح میدیم همون ابتدا ایمیجینگ انجام بشه، یا بیماری که کلیه آتروفیک داشته باشه، یا اختلالات عصبی مثانه در اثر حالا دیسکوپاتی ها یا ام اس یا بیماری های نورولوژیک داشته باشن و دچار عفونت ادراری بشن، ترجیحاً ایمیجینگ براشون از همون ابتدا انجام میشه. و مهمتر از همه بیماری هستش که عدم پاسخ به درمان آنتیبیوتیکی داشته باشه. بعد از یک هفته تا ده روز درمان همچنان علائم داشته باشن و کشت مثبت ادرار روی آنتیبیوتیک داشته باشن. اینها هم نیاز به بررسی ایمیجینگ هستش.
درست.
یا در بیماران حالا مثل دیالیزی ها هستش، بیمارانی که نارسایی کلیه هستش و یه سر عفونت های غیر معمولی که کشف میشه، مثل عفونت های با باکتری مثل کلپسیلا، سودومونا یا قارچ یا تی بی سل توی بیمار کشف بشه، ما حتما سراغ بررسی های ایمیجینگ هم میریم، تصویر برداری مناسب برای اینها میریم.
درست. خب آقای دکتر، یکی از چیزهایی که الان توی این مرحله که توضیح دادیم باید بهش دقت بکنیم اینه که تشخیص بدیم بیمارمون سر پایی باید درمان بشه یا اینکه باید ادمیتش کنیم و درمان های تزریقی بگیریم.
بله بله، این خیلی مهمه که بیماری که مراجعه میکنه با عفونت ادراری، که اکثرا هم عفونت های ادراری ساده هستن، عفونت های سیستیت یا عفونت مثانه بهشون گفته میشه، بیماری که با عفونت های ساده مراجعه میکنه معمولا به صورت سرپایی درمان میشن. بیماری نیاز به بستری خواهد داشت که با علائم سپسیس، علائم تب، درد پهلو، حال عمومی بد مراجعه کنه، یا یعنی اینکه درجاتی توی دچار نارسایی کلیه شده باشه، یا بیمارانی که مثل بیماران حامله باشن با تب مراجعه کرده باشن، یا بیماری که میدونیم نقص ایمنی داره و نیاز داره به درمان آنتیبیوتیکی تزریقی، که اینها رو باید بستری کنیم، یا دیابت کنترل نشده‌ای هست که با حال عمومی بد مراجعه میکنه و عفونت ادراری و شک به آبسه کلیه داریم، یا در بیمارانی که شک به پیلونفریت ها یا عفونت های کلیه انفیزماتو داریم، یعنی هوا در سیستم ادراری هست با باکتری غیر معمول، که اینا رو ترجیح میدیم از همون ابتدا بهشون پیشنهاد بدیم که بستری بشن و درمان به صورت بستری ادامه پیدا کنه.
بله. یه سوالی رو شنوندگان پرسیدند از این نظر که در مورد بیمارانی که سوند ادراری دارند هم از آقای دکتر بپرسید.
در مورد بیمارانی که
سوند ادراری دارند.
آها، سوند ادراری دارن. بله، این بیماران هم خیلی جز از همون ابتدا جز بیماران کامپلیکه محسوب میشن و اینها معمولا باکتری هایی که دچار میشن یه نوع سویه باکتری متفاوت از باکتری معمول توی جامعه هستش، ممکن استرپتوکوک باشه، استاف باشه، که معمولا کوکسیای گرم مثبت بهشون گفته میشه. اینها سوند پولی دارن یا تو زمینه حتی انسدادهای سیستم ادراری، بیماری که تنگی مجرا یا پروستات بسیار بزرگ دارن، اینها یا در بیماری که حتی جراحی‌های اورولوژی اخیراً شده باشن، مثلا بیمار رفته لیزر سنگ حالب شده باشه اخیراً و دچار عفونت‌های ادراری بشن، اینها معمولا نوع باکتریاشون متفاوت خواهد بود و توی اینجور موارد ترجیح میدیم درمان اولا به صورت بستری انجام بشه، کشت دقیق از بیمار داشته باشیم و آنتیبیوتیک دقیق بر اساس کشت گذاشته بشه. وجود سوند طولانی مدت یا ایندولیت معمولا توی بیماران گفته دیده میشه که حالا سابقه دیسکوپاتی دارن یا مسائل نورولوژیک دارن و قادر به دفع ادرار نیستن، بهشون مثانه نوروجنیک گفته میشه. خب اینها از همون مواردی هست که عفونت ادرار کامپلیکه و پیچیده در نظر گرفته میشه، باز هم بر اساس نوع علائمشون و میزان علائمشون و شدت علائمشون نیاز به درمان بستری یا سرپایی خواهند داشت، که معمولا به بستری بیماران ختم میشه و تعویض سوند به تبش و کارهای بیشتری که انجام خواهد شد و اقدامات تصویر برداری که از همون اول انجام میشه، چون احتمال آفسه کلیه و عفونت های پیچیده تو اینها خیلی بیشتر خواهد بود.
بله. و یکی دیگه از همکاران پرسیدن که میشه از همون سوند برای کشت ادرار و تستای ادراری استفاده کرد یا باید عوض میشه؟
باید از همون سوند گرفته میشه. حتی در بعضی از موارد کسانی که سوند طولانی مدت دارند، خود نمونه سوند هم برای کشف فرستاده میشه هنگام تعویضش. و اینکه برای بیماری که عفونت ادراری داره آیا سوند بزنیم نمونه بگیریم یا نه، اینم سوالی که معمولا مطرح میشه.
بله.
یک نمونه گیری دقیق میتونه با این روش تو خانم ها انجام بشه و خانم هایی که احساس میکنیم نمیتونن ادرار مناسب بدن، حالا به دلیل بزرگی لبیه ها یا احتمال آلودگی پوستی میدیم براشون، توصیه میشه که سوند استریل گذاشته بشه، نمونه از داخل مثانه گرفته بشه، یا یک ولی در آقایون اصلا توصیه نمیشه این کار انجام بشه، یه نمونه‌گیری دیگه هم داریم به اسم سمی معروف هستش، که حالا نمونه‌گیری از خود کلیه ها هستش که زیر بیهوشی انجام میشه. نمونه‌گیری مستقیم از سیستم کلیوی دو طرف هست. این نمونه‌هایی که از طریق کاتتر و سوندگذاری انجام میشه برای بیمارانی که سوند طولانی مدت دارن، تو زمینه سوند دچار عفونت شدن که معمولا با ادرار شیری رنگ خودش رو نشون میده، تب، حال عمومی بد بیمار مراجعه میکنه، علاوه بر تعویض سوند باید به فکر حالا نمونه‌گیری از خود سوند و حتی ارسال خود نمونه قیچی شده سوند به آزمایشگاه برای کشت باشیم.
بله. آقای دکتر خیلی سوال زیاد هست و بحث مفصل، متاسفانه فرصتمون محدوده.
بله.
اگر توضیح برای جنبندی دارید ممنون میشم که در خدمت باشم.
جنبندی عفونت کلا، عفونت ادراری خب در کل از خدمتتون عرض کنم در خانم ها خب بیشتره. معمولا تو سن زیر یک سال تو پسر بچه ها بیشتره، ولی بعد از یک سالگی در خانم ها خیلی بیشتر هستش. با افزایش سن هم تو خانم ها بیشتر خواهد شد به خاطر مسائلی که مسائل کف لگن که در خانم ها پیش میاد، باید در خانم مسن معمولا 10% در سال پیش بینی میشه برای خانم ها. در مورد درمان عفونت ها توصیه میکنیم، معمولا میبینیم توی همکارا و پزشکا بیمارانی که مراجعه میکنن وجود علائم تحریک ادراری معمولا دال بر عفونت حتما میتونه نباشه، یعنی باید حتما یه بررسی ادراری انجام بشه با مدارک آنالیز و کشت ادرار تعریف عفونت ادراری گذاشته بشه. یه مورد. دوم، علائم عفونت ادرار مثل سوزش ادرار و یا تکرر ادرار همیشه دال بر عفونت نیست، شاید چیزهای دیگه مثل سنگ‌های ادراری باشه یا اینکه مثانه‌های نوروجنیک باشه، مثانه‌های بیش‌فعال باشه و تجویز آنتی‌بیوتیک بیمورد شاید در این موارد زیاد مناسب دیده نشه برای بیماران و این باعث وجود یا تشکیل عفونت‌های مقاوم توی بیماران میشه. درشه همیشه دقت بشه که بیماری که با علائم ادراری مراجعه می‌کنه قدم اول کشت ادرار و آنالیز ادرار برای اثبات عفونت هستش.
بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گودرزی از توضیحاتی که فرمودین. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم.
خدمتتون هستم. سلامت باشید. شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ابتدای برنامه های دکتر علیرضا امیرآبادی متخصص چشم پزشکی برامون طراح کیسی رو طراحی کرده بودن که خدمتتون یادآوری بکنم. یه آقای 26 ساله‌ای بود با دنبال جوشکاری با شکایت و درد و قرمزی هر دو چشمش به شما مراجعه کرد. بیمار اشریزش هم داشت. در معاینه بعد از اینکه قطره تتراکاین رو استفاده کردیم هر دو چشم رو دیدیم که قرمزی شدید داره و جسم خارجی هم در چشم بیمار رؤیت نشده. تجویز کدام دارو برای این بیمار مناسب نیست؟ گزینه اول پیامد چشمی اریترومایسین، گزینه دوم قرص مسکن، گزینه سوم قطره تتراکاین و گزینه چهارم هم قطره هماتروپین. سامانه پیامکی 3102. ۹۰۵-۶۶۸-۸۱ گفتن گزینه چهارم و ۹۳۷-۳۰ گزینه دوم رو انتخاب کرد. حسن سرویزاده گفتن گزینه سوم قطره تتراکاین برای این بیمار مناسب نیست. We'll be right back. 543-91 دادن قرص صحیح نیست، یعنی گزینه دوم رو گزینه مناسبی ندونست. از شیراز هم فاضل بورکی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن گزینه اول رو انتخاب بکنن. سپاسگزارم از شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال کردید. اما مجدد ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر علیرضا امیرآبادی. عرض سلام مجدد دارم آقای دکتر. آقای دکتر امیرآبادی، خب فکر میکنم ارتباطمون دچار مشکل شده. باز هم پیامک های شما رو از فرصت استفاده کنم و بخونم. آقای مجید گفتن که گزینه چهارم درست هست و اتفاق برقرار شد. بله آقای دکتر، عرض سلام مجدد دارم.
سلام ارادت آقای دکتر، خدا قوت.
متشکرم آقای دکتر، خیلی من وقت رو نگیرم. ما پیامک ها رو داشتیم مرور میکردیم، تقریبا همه گزینه ها جزو گزینه هایی هستش که همکاران برای ما ارسال کردن. خیلی نمیتونیم ارجحیتی قائل بشیم، شاید گزینه چهارم رو بتونیم یه خورده با درصد بالاتری ازش یاد بکنیم. ما حدود 8 دقیقه فرصت داریم برای اینکه بیشترتون در خدمتتون باشیم. بفرمایید که سوال رو باید چجوری مدیریت بکنیم و پاسخش چی است.
بسیار عالی. خیلی ممنون از همکاران عزیزی که شرکت کردن در بررسی این کیس. خب خیلی خلاصه بخوام قضیه رو و این کیس رو جمع‌بندی بکنم، باید خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه بیمار خودش تو شرح حالش سابقه جوشکاری رو داره میده و اینکه هر دو چشم هم درگیر شده، تشخیص اولیه و مهمترین تشخیص ما یووی کراتایتیس یا فوتوکراتایتیس هستش که به دنبال جوشکاری، به دنبال حالا کسانی که اسکی میرن داخل برف یا تختهای برنزه استفاده میکنن یا این اشعه های ماورا بنفشی که برای حالا استریل کردن اتاق ها و اینها استفاده میشه یا توی آزمایشگاه ها، معمولا اینها توی شرح حال هستش و معمولا هم اینا شب هنگام مراجعه میکنن و علتش هم اینه که خب با تأخیر، یعنی ظهر با اینا کار کردن، بعد از حدود 6 تا 12 ساعت علائمشون شروع میشه و مراجعه میکنن با این علائم. اگر یک طرفه بود ما باید به سمت حالا علت دیگه‌ای مثل وجود جسم خارجی و فلان و این داستان ها می‌رفتیم. حالا با این شرایط اینها معمولاً حتی اگر اقدامی هم براشون انجام ندیم، معمولاً بیمار خوب میشه بعد از یک روز یا نهایتاً دو روز. اما برای اینکه هدف ما از درمان این هستش که هم از عفونت بتونیم پیشگیری بکنیم و هم این درد بیمار رو تسکین بدیم که این دورش تمام بشود و این ترمیم اتفاق بیفته و این اتفاقی هم که افتاده به خاطر از بین رفتن سلول‌های اپیتلیال قرنیه هستش که اون اعصاب قرنیه که زیر لایه اپیتلیوم اکسپوز شدن باعث ایجاد درد و این علائم میشن. من بیشتر از همه بحثم روی این سوال این بوده که ما به کرات توی مطب و درمانگاه هامون دیدیم که مریض ها اومدن حالا یا به این دلیل یا جسم خارجی یا هر چیز دیگه قطری براشون تجویز شده و اوضاع رو بدتر کرده، که حالا من در پایان بهش اشاره میکنم. پماد چشمی اریتروماسین خب یکی از بهترین گزینه ها برای درمان ما هست و اگر فقط یه دارو بخوایم بدیم به نظرم این دارو هستش که برای داخل چشم استفاده میشه، میتونن هر 6 ساعت از این استفاده بکنن، یه مقدار حالت محافظتی از چشم ایجاد میکنه، هم آنتیبیوتیک هستش و همین که درد بیمار رو میتونه تسکین بده. گزینه دوم قرص مسکن بودش که خب این هم باز کمک کننده هستش، استامینوفن هست و سایر داروهای مسکن که یه مقداری به تسکین درد بیمار کمک میکنه.
قطره هاشون هم هست ولی توصیه نمیشه، چون ری اپیتلیال شدن قرنیه رو یه مقداری به تاخیر میندازه، به خاطر همین توصیه نمیکنیم که قطره های انسید رو استفاده بکنیم. گزینه سوم ما قطره تتراکائین بود که گزینه درست هم این هست. به هیچ عنوان من از قصد اون قطره تتراکائین رو توی سوال آوردم که بعد از اینکه برای مریض قطره تتراکائین ریختیم دردش آروم شد و تونستیم معاینه بکنیم. همکاران توجه داشته باشن، قطره تتراکائین برای چشم بجز برای معاینه یا برای عمل جراحی بیمار قبل از عملش، اونم توسط پزشکش، به هیچ عنوان استفاده دیگری ندارد. و این همین نکته برای امشب به نظرم خیلی کافی و مهم هستش، از این جهت که قطره تتراکائین درست درد بیمار رو بسیار بسیار کم میکنه و مریض خیلی خوشحال میشه، اما این درد خیلی کوتاه مدته که آروم میشه و از اون طرف جلوی ترمیم قرنیه رو میگیره و صورتش رو کند میکنه و اصلا میتونه باعث بشه ترمیم اتفاق نیفته و روی اون عفونت سوار بشه و اصلا ما کراتیت هایی رو داریم که به خاطر استفاده مکرر بیماران از این قطره میشه. متاسفانه بعضی از داروخانه ها هم بدون اینکه نسخه یه چیزی بیمار داشته باشه این داروها رو مریض به محض اینکه میگه من جوشکاری کردم یا فلان کردم، این دارو رو در اختیار بیمار میذارن و مریض هم یاد میگیره، به هم دیگه هم بعدن چون همکار هستن منتقل میکنن و موارد متاسفانه زخم های قرنیه بسیار شدید با عفونت های بسیار شدیدی داشتیم که به خاطر مصرف خودسر قطره تتراکائین داشتیم. و گزینه چهارم ما هم قطره هوماتروپین هستش. قطره هوماتروپین ما صرف سیکلوپلژیک بودنش توی این گزینه ها آوردیم. این هم سوسو هست، حالا به عنوان مسکن ازش استفاده بکنیم. خیلی میشه داد، هم میشه داد هم میشه نداد، خیلی قطعی نیست. حالا عزیزانی هم که این گزینه رو انتخاب کردم باز قابل قبوله، ولی اون تتراکائین اگه یه دونه درست ترین رو بخوایم انتخاب بکنیم تتراکائین هست. هوماتروپین حداقل استفاده کردنش ضرری ایجاد نمیکنه، یه مقداری درد رو تسکین میده، نه اونقدی که انتظار داریم، ولی تتراکائین نه تنها درد رو تسکین میده ولی عوارض و عواقبی که خواهد داشت یه مقداری مشکل ساز هستش.
درست. آقای دکتر، برای معاینه گفتین که همکارا میتونن استفاده بکنن توی
قطعاً همینه. بله، اصلا هدف از این قطعه تتراکائین برای اینه که دادن توی کشوش داشته باشه، مریض میاد چشمش باز نمیکنه، بخوایم یه قطره بریزیم دردش آروم بشه. الان خصوص بیمارانی که با کیمیکال برن و سوختگی شیمیایی میاد، حالا هر چیزی داخل چشمشون ریخته، برای اینکه بخوایم چشمشون رو شو بدیم قبلش یکی دوتا قطره تتراکائین براشون میریزیم، یه مقدار دردشون آرومتر میشه، اون موقع بتونیم براشون شستشو بدیم.
دوست.
یا قبل از عملهای جراحی که میخوایم به صورت لوکال انجام بدیم در این مواقع از این استفاده میکنیم، ولی تجویزی برای بیمار به هیچ عنوان تو چشم پزشکی هیچ جایگاهی نداره. تو هر بیماری از چشم که میخواد باشه فرقی نداره.
حالا قصدم بیشتر از این سوال این بود که توی این بیماری که میدونیم شرح حال کفایت میکنه یا اینکه قطره رو میتونیم بریزیم و معاینه کنیم.
شرح حال معمولا با توجه به اینکه بیمارانی که میان سابقه این داستان رو داشتن و خب شرح حال حالا جوشکاری یا اسکی یا این داستان ها رو هم به ما میدن و دو طرفه هم هستش، تقریبا برای ما کفایت میکنه. ولی حالا تو معاینه با استریت رمپ هم مثل نشانه هایی مثل پانکتیت اپیتلیال اروژن رو هم داره که وقتی از کاغذ فلورسین استفاده میکنیم به صورت نقاط سبز رنگ پشت استریت میتونیم ببینیمشون. ولی من اینها رو فاکتور گرفتم به جهت اینکه حالا همه همکاران بخوان چیز بکنن، ولی معمولا تشخیص دیگه خیلی براش نداریم با این شرح حال وقتی خودش توی شرح حال این موضوع رو میگه. و تنها چیزی که یه مقداری توی اینها مهمه اینه که فارین بادی و جسم خارجی داخل چشم نباشه، که این رو هم توی کیسمون اشاره کردیم که خب جسم خارجی چیزی رویت نشد حداقل با چشم که معاینه کردیم و تقریبا تشخیصمون رو میتونه همین دو طرفه بودن و سابقه و شرح حالش که تقریبا 6 تا 12 ساعت قبل این کار رو انجام داده باشه. ما مریض میگه من 5 روز قبل این کار رو کردم، یه هفته قبل این کار، خب این که دیگه خیلی تایمش گذشته و خیلی تأثیری نداره. و یکی دیگه هم این که و مریض میگه من استفاده کردم و جوشکاری کردم و عینک محافظ و این داستان ها رو هم نداشتم. این هم میتونه کمک کننده باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امیرودی از توضیحاتی که فرمودین و سوالی که مطرح کردین. شب شما بخیر، از شما خدافظی.